تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پدر رکسانا صابری میگوید دخترش دست به اعتصاب غذا زده است. دولت عراق دستور تشدید اقدامات امنیتی در مکانهای زیارتی شیعیان را صادر کرد. و افشین قطبی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران دستیاران خود را معرفی کرد. هفته بعد از ظهر در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. در ششمین روز از اردیبهشت 1388، 25 آوریل 2009 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله شامگاهی یک ساعته این شنبه شب را آغاز می کنم. شنبه ای که وزیر خارجه آمریکا به طور غیرمنتظره به عراق سفر کرد و شنبه ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کشته شدن زائران ایرانی در عراق را متوجه نیروهای آمریکایی دانست. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره آخرین تحولات مربوط به خشونت‌های اخیر در عراق. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. پدر رکسانا صابری خبرنگار آزاد آمریکایی ایرانی به رادیو فردا گفت دخترش دست به اعتصاب غذایی 5 روزه زده است.
ما داریم میریم به ایران به امید اینکه بتوانیم رو ببینیم و ببینیم چه راهی میتونیم پیدا کنیم که به زودی آزاد بشه.
رضا صابری همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت وکیل دخترش امروز درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده از سوی دادگاه را ارائه کرده است. رکسانا صابری که برای شماری از رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، چند روز پیش توسط دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از دادستانی تهران خواسته است که دسترسی خانم صابری به تمام حقوق قانونی را میسر کند تا او بتواند از خود دفاع کند. در پی حملات انتحاری 2 روز اخیر، دولت عراق روز شنبه دستور تشدید اقدامات امنیتی در مکانهای زیارتی شیعیان را صادر کرد. در حملات 2 روز گذشته بیش از 150 نفر کشته شدند که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. ایران آمریکا را مسئول خشونت‌ها اعلام کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای گفت نیروهای آمریکایی روز به روز بر ناامنی عراق می‌افزایند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شماری از دستیاران خود را معرفی کرد. پیت بیوتر و آب کنوپ از هلند که سابقه مربیگری در تیم آژاکس آمستردام را دارند به عنوان دستیاران اول و دوم آقای قطبی معرفی شدند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در یک نشست رسانه‌ای که روز شنبه در فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد، همچنین از مرتضی محسس مدرس فوتبال به عنوان یکی از همکاران جدیدش نام برد. طالبان میگوید از منطقه بونیر واقع در 100 کیلومتری پایتخت پاکستان که چند هفته پیش آن را تحت کنترل خود درآورده بودند، عقب نشینی کردند. یکی از سخنگویان طالبان این اقدام را نشانه حسن نیت این گروه خواند. مقامات رسمی پاکستان نیز با تایید عقب نشینی طالبان از بونیر گفتند که شماری از شبه نظامیان کماکان در این منطقه باقی ماندند. دولت پاکستان به طالبان هشدار داده بود در صورت خارج نشدن از بونیر با توسل به زور آنها را از منطقه بیرون می کند. آمریکا مقامات پاکستانی را به تسلیم در مقابل طالبان متهم کرده بود.
شاهین بشیری بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند. خشونت‌های 2 روز گذشته در عراق محکومیت جهانی را در پی داشته است. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه القاعده را مسئول این خشونت‌ها می‌داند.
Although al-Qaeda and other extremist elements in Iraq have been reduced significantly, they do pose a
خانواده 9 دانشجوی زندانی در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد گفتند فرزندان ما نیز شهروندان همین آب و خاک هستند.
این افراد توی این مدت بعضی هاشون حتی با خانواده تماس هم نداشتن.
گروه ها و نهادهای حقوق بشر ادامه بازداشت رکسانا صابری را محکوم می کنند.
رکسانا صابری در پشت درهای بسته در دادگاهی به شکل
داستان‌های 1001 روز، شرحی بر آثار هنری متأثر از قصه‌های ایرانی در آلمان. دیدگاه‌ها. اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید، خواهید شنید. مجله شامگاهی را از عراق آغاز می‌کنیم، جایی که ظرف دو روز پنجشنبه و جمعه شاهد کشته شدن بیش از 80 زائر ایرانی بوده است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در دیداری از پیش اعلام نشده امروز وارد عراق شد. همکارم مهرزاد پدرام نگاهی دارد به رویدادهای اخیر عراق.
واکنش ها به حملات خونبار دو روز گذشته عراق همچنان ادامه دارد، حملاتی که ده ها ایرانی نیز در میان قربانیانش بودند. مقام های جمهوری اسلامی در پی انفجارهای پیاپی در روزهای پنجشنبه و جمعه در عراق تردد زوار ایرانی از مرز مهران را به مدت 24 ساعت ممنوع کردند، اما این مرز بین المللی از ظهر امروز شنبه بازگشایی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز اما مرز بین المللی خسروی کماکان مسدود است. انفجارهای مرگبار عراق با محکومیت‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبرو شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هدف از این حوادث به گفته او وحشتناک را دامن زدن دوباره به خشونت‌ها در عراق دانست. همچنین گذشته از ایران، کشورهای دیگر از جمله روسیه، ژاپن و ترکیه نیز این حملات مرگبار را محکوم کردند. حملاتی که در نظر ژنرال دیوید پتریس فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه و غرب آسیا ردپای القاعده و نیروهای تندرو در آن دیده می‌شود.
اگرچه از تعداد عوامل القاعده و سایر عناصر افراطگرا در عراق به طور چشمگیری کاسته شده، اما این گروه‌ها همچنان تهدیدی برای امنیت و ثبات عراق به شمار می‌روند و ما بار دیگر طی روزهای گذشته شاهدان بودیم.
همچنین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که احتمال آن وجود دارد که القاعده نه به صورت اتفاقی که به شکل سازمان یافته زائران ایرانی را هدف گرفته است. یک روز پس از این حملات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عاملان اصلی این حوادث را نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل دانست. وزارت خارجه ایران نیز روز جمعه گفت هدف از اقدامات تروریستی در عراق توجیه تداوم اشغالگری است و عاملان آن را وابسته به دشمنان روابط تهران و بغداد اعلام کرد. اما در نظری متفاوت محمود عثمان از نمایندگان پارلمان عراق معتقد است این خشونت‌ها ریشه در نابسامانی‌های سیاسی موجود در عراق دارد.
اگر اوضاع سیاسی مستقر نباشه، اوضاع امنی مستقر نخواهد شد. اگر برای یه مدت مستقر بود، بعداً بعض نفسمان می شود. بنابراین
بر پایه گزارش ها نوری المالکی نخست وزیر دولت عراق در واکنش به این حملات تروریستی دستور داد کمیته حقیقت یاب در این مورد تشکیل شود. همزمان با این تحولات مقام های عراقی میگویند که ابو عمر البغدادی رهبر القاعده در عراق را بازداشت کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل عرب از انگیزه های حوادث روزهای اخیر در عراق میگوید:
حملات به شهروندان ایرانی یک هدف برای این نیروهای خشونت طلب و فکر میکنن که از طریق حمله به شهروندان ایرانی میتونن گروه هایی که اخیراً به قدرت رسیدن و به شکلی خودشون به ایران نزدیک میدونن اونها را تحت فشار قرار بدن. در واقع از یک سو ایرانی ها را میزنن و از سوی دیگه فکر میکنن که میتونن امتیاز سیاسی به این شکل بگیرن.
دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که خشونت های عراق از سال 2005 جان بیش از 87 هزار نفر را گرفته است. محمود عثمان معتقد است این شماره تلفات ناشی از حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق است.
شدگان با اثری امریکایی ها، یعنی گلوله یا توپ یا هواپیما یا اون فعالیت امریکایی ها کشته شدن. این چیزی نشون میده که امریکایی ها چقدر ضرر رسوندن به مردم عراق.
اما حسن هاشمیان شکاف در لایه‌های امنیتی عراق را عمده دلیل خشونت و ناآرامی ها و تلفات ناشی از آن در عراق برشمرد.
یکی از مشکلاتی که مراکز امنیتی عراق از اون رنج میبرن اینه که تعدادشون خیلی زیاد هستن، پراکندن و متشتتن و گاهی متناقض با هم هستن و این پراکندگی و تشتت موجب میشه که سازمان‌های امنیتی عراق نتونن تصمیمات لازم رو در رابطه با مسائل امنیتی به موقع اتخاذ کنن و مسئله دوم موجب میشه که نیروهای نفوذی که با خشونت طلبان همکاری میکنن وارد اونها بشن و اطلاعات لازم رو در اختیار خشونت طلبان قرار بده.
نیروهای نظامی ایالات متحده در خاک عراق تا پایان سال 2011 از خاک آن کشور خارج خواهند شد، اما به گفته مقام مقام‌های عراقی القاعده و سایر گروه‌های تندرو احتمالاً سعی دارند تا توان نیروهای امنیتی عراق را قبل از خروج نظامیان آمریکایی ارزیابی کنند. این در حالی است که در نظر ژنرال دیوید پتریس پیشرفت امنیتی در عراق همچنان ضعیف است.
بی‌اعتمادی قومی و فرقه‌ای، تنش میان احزاب سیاسی، بازگشت آواره‌ها، آزادی شمار زیادی از زندانیان، مشکلات بودجه جدید، متحد کردن شوراهای بیداری در عراق و سایر مسائل یادآور آن است که پیشرفت‌های به دست آمده هنوز شکننده و بازگشت پذیر هستند.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که یکی از مشاوران وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که احتمال دارد همزمان با عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، حملات شورشیان این کشور باز هم افزایش یابد.
نگاهی به خشونت‌های اخیر در عراق، گزارش مرزاد پدرام را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آقای احمدی نژاد، مگر فرزندان جوان و بیگناه ما شهروند نیستند؟ چرا باید جوانان ارزشمند این کشور روزهای جوانی را در سلولهای انفرادی زندان اوین بگذرانند؟ این بخشی از نامه خانواده‌های 9 دانشجوی زندانی است که خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. خانواده‌های ترکاشوند، ترکمن، توکلی، حکیمزاده، دانشیار، دهقان، قصابان، مشایخی و مصطفوی در این نامه همچنین نوشتند که چند تن از این دانشجویان تا به حال هیچ تماسی با خانواده خود نگرفتند. درباره این نامه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و از او درباره دلایل نگارش این نامه پرسیدم. مهدی عربشاهی:
در حال حاضر تقریبا زیادی از دانشجویان دانشگاه سراسر کشور در بازداشت هستند، به ویژه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که 4 نفر از اونها نزدیک به 80 روز هست که در بازداشت به سر میبرند، 4 نفر دیگه هم 2 ماه شد دقیقا امروز و 1 نفر هم کمی کمتر. این افراد توی این مدت بعضی هاشون حتی با خانواده تماس هم نداشتن، از جمله آقای حکیمزاده دبیر سیاسی تحکیم، و اخبار بسیار نگران کننده ای هم از وضعیت اینها منتشر شده مبنی بر اینکه تحت فشار هستند و این خیلی همه را در واقع نگران کرده. از طرفی آقای احمدی نژادی که رفتاری که از خودشون نشون دادن این هست که هم در دوره قبل هم در این دوره در زمان نزدیک به انتخابات سعی کردن وجهه متفاوتی از اون چیزی که در واقعیت داشتن به نمایش بگذارن و کاملا تفاوت داشته با وجهشون در طول دوره زمامداریشون در این 4 سالی که گذشت. در اون دوره در واقع صراحتن گفتن مسئله جوانان ما موی اونها و بحثایی از این دست نیست. این دوره هم نامه نوشتن و خواستار حفظ حقوق شهروندی خانم صابری و آقای حسین درخشان شدن. خب طبیعیه که ما هم خوشحال میشیم از اینکه چه این دغدغه‌هایی وجود داشته باشه، ولی سوال این هست که اگر این دغدغه‌ها واقعی هست، چرا فقط زمان انتخابات و چرا این دغدغه‌ها نصیب دانشجویان نمیشه که شاید دارن تاوان اعتراض به آقای احمدی نژاد رو میپردازن و به این خاطر خانواده‌های نامه رو نوشتن؟
شما هیچ اطلاعی دارید آقایان سلمانپور، ترکاشمن، توکلی و دانشیار، 4 نفری که حدود 80 روز پیش در مراسم سالگرد مهدی بازرگان بازداشت شدن، شما خبری از وضعیت اونها دارید؟
ببین، این 4 نفر که در واقع از 17 بهمن در بازداشت هستن، اکثرا شاید یه مورد مثلا تماس با خونه داشتن اون اوایل، ولی بعد از اون دیگه هیچ ارتباطی به اون صورت نبوده. آقای سلمانپور رو هفته گذشته ظاهرا خبری منتشر شد که در بهداری در واقع زندان اوین مشاهده کردن، در حالی که به شدت وزنش کم شده بوده، موهای سرش رو تراشیده بودن و حتی گفته میشه که ایشون شاید چندان هوشیار نبوده نسبت به وضعیت محیط اطراف خودش. مجموعه اینها وقتی می‌ذاریم در کنار شرایطی که دانشجویان در گذشته داشتن، داخل در بازداشت بودن، به نظر میاد که شرایط سختی به اینها در زندان به وجود اومده و شاید یک برنامه‌ای هست که اینها رو بتونن به نوعی در آستانه انتخابات ازش حالا اون سوء استفاده های سیاسی که میخوان رو بکنن، و اینها همه باعث نگرانی فعالان دانشجویی هست.
به جز اون 5 نفری که آقایان حکیمزاده، مشایخی، قصابان، مصطفوی و ترکمن، که کمی بعد از اون ماجرای مراسم بازرگان در اعتراض به تدفین قربانیان جنگ در محوطه عمومی دانشگاه دست به اعتراضات زدند و بازداشت شدند. چند روز پیش هم خبر بازداشت آقای مسعود دهقان شنیده شد. آخرین خبری که از وضعیت آقای دهقان دارید چی هست؟
من خبر خاصی هنوز ایشون هم میگم در واقع به اون دوستان پیوستن تماسی با خونه ندارن و اطلاعی ازشون نیست. و نکته جالبش اینجا هست که این آقایون به بهانه تکریم شهدا در واقع این برنامه رو پیش بردن. دانشجویانی که حالا اون روز هم اتفاقا در دانشگاه نبودن اینها رو اومدن فردای روز تدفین شهدا بازداشت کردن و حالا این قضیه رو اونقدر گسترش میدن که دامنش به آقای دهقان میرسه که تقریبا میشه گفت که فارغ التحصیل بودن و یک دو سال اخیر فعالیتی نداشتن و از قضا خودشون هم فرزند شهید هستن. و این جالب هست که واقعا با چه منطقی تکریم شهدا با بازداشت فرزند شهید میتونه همراه بشه.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
7:16 عصر در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. 35 سازمان مدافع آزادی بیان و مطبوعات طی نامه‌ای از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حکم 8 حبس رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی اعتراض کردند و خواستار آزادی او شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم روزا آژیری.
35 سازمان مدافع آزادی بیان و مطبوعات با امضای فراخوانی مشترک خواهان آزادی و رعایت حقوق رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگاران و ماده 19 از امضا کنندگان این فراخوان محسوب می‌شوند. امضا کنندگان این فراخوان با ارسال نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از محکوم شدن رکسانا صابری به 8 زندان در دادگاهی یک روزه و پشت درهای بسته ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار رعایت تمامی حقوق رکسانا صابری بنابر موازین ناظر بر حقوق بین الملل شدند. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای از سعید مرتضوی دادستان تهران خواست تا رکسانا صابری از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهام‌های وارد شده برخوردار شود. یک روز پس از ارسال این نامه از سوی محمود احمدی نژاد، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران نیز خواستار رسیدگی دقیق و سریع به درخواست تجدید نظر در حکم رکسانا صابری شد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی که با رادیو فردا داشت گفت اطلاعیه‌هایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر رسیدگی به پرونده رکسانا صابری صادر کردند باید جنبه‌ای عملی داشته باشد.
ایران امضا کننده بخشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، علاوه بر آن به عنوان عضوی از جامعه جهانی باید یک مجموعه از موازین بین‌المللی رو بپذیره. رکسانا صابری در پشت درهای بسته بدون بهره‌مند شدن از حق وکیل و حق دفاع عادلانه در دادگاهی به شکل غیرقانونی محکوم شده. امروز اگر آقای احمدی نژاد یا آقای هاشمی شاهرودی در این رابطه اطلاعیه می‌دهند، اگر هدف فقط صحبت کردن و گفتن و تبلیغ برای خود نیست، به طور مشخص باید دستور تجدید نظر در این دادگاه غیرقانونی رو بدن.
رکسانا صابری که برای شبکه‌های خبری انگلیسی زبان از جمله BBC و NPR گزارش تهیه می‌کرد، 29 فروردین‌ماه پس از گذراندن 2 حبس در زندان اوین به اتهام جاسوسی به 8 زندان محکوم شد. رضا صابری پدر رکسانا که از حدود 2 پیش همراه با همسرش برای دیدار با تنها فرزندش به ایران سفر کرده، وارد شدن اتهام جاسوسی به دخترش را بی اساس خوانده است.
اینا در زندان بدون که وکیل کسی دیگه با هم باش با این باشه یه تاکتیکی به کار بردند و ازش یه کلماتی یه اظهاراتی ازش گرفتند.
رکسانا صابری که فرزند زوجی ایرانی و ژاپنی است 20 بهمن ماه سال گذشته در تماسی که با خانواده خود داشت دلیل بازداشتش را خرید یک شیشه شراب عنوان کرده بود. این در حالی است که حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران اعلام کرده بود که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته. عبدالفتاح سلطانی وکیل در تهران علت صدور حکم 8 سال حبس برای رکسانا صابری را ناشی از توهم توطئه برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب می‌داند.
یک توهمی بعضی از مسئولین دارند و اون اینه که فکر می‌کنند که در دنیای غرب عده‌ای نشستن و مدام در حال توطئه چینی برای نظام جمهوری اسلامی هست و چون این تفکر رو دارن و سعی میکنن براش دلائلی بتراشن، هر کدام از روشنفکران، هر کدام از فعالین حقوق بشر، هر کدام از فعالین سیاسی بگیرن، سعی میکنن یک سناریوی درست کنن که بگن بله اینها تحریک شده غرب هستن، اینها توسط دنیای غرب مخصوصا آمریکا مثلا میخواستن توطئه بکنن، نمیدونم براندازی نم را بندازن یا بخوان جاسوسی کنن، از این قبیل. بخشش مربوط به همون توهم و دیدگاه خاصی است که تو بعضی از مسئولین وجود داره.
صدور حکم زندان برای خانم صابری واکنش‌های بین‌المللی را نیز در پی داشته. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در پایان نشست سران کشورهای آمریکایی در ترینیداد و توباگو گفت رفتاری که با رکسانا صابری می شود باید مناسب و درخور او باشد.
She is an American citizen and I have complete confidence that she was not engaging in any sort of espionage.
رکسانا صابری یک شهروند آمریکایی است و من مطمئنم که وی در هیچ گونه فعالیت جاسوسی دست نداشته. رکسانا صابری یک آمریکایی ایرانی تبار است که به کشوری که خانواده‌اش از آنجا می‌آید علاقه دارد. پس رفتاری که با او می‌شود باید مناسب و درخور او باشد و باید آزاد شود.
از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که مقام‌های ایرانی و دستگاه قضایی هرچه سریع‌تر زمینه آزادی رکسانا صابری را فراهم کنند. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز اعلام کرد که اتحادیه اروپا عمیقاً نگران حکم صادر شده برای رکسانا صابری است و معتقد است که محاکمه خانم صابری مطابق استانداردهای یک محاکمه مناسب و شفاف نبوده است. اعتراض‌های بین‌المللی به حکم 8 سال زندان رکسانا صابری در حالی صورت گرفته است که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه گذشته در حاشیه اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی در پیوند با رأی صادره برای رکسانا صابری در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا تأکید کرد که بر اساس قوانین و مقررات مجازات جاسوسی حبس است و تشخیص دادگاه بدوی این بوده که متهم جاسوس تلقی می‌شود. او در این حال تأکید کرد که متهم در دادگاه تجدید نظر حق اعتراض دارد.
35 سازمان مدافع آزادی بیان و مطبوعات طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی رکسانا صابری شدند. شما چه فکر می‌کنید؟
با سلام، در مورد خانم صابری نظرم اینه که یه کسایی هستن تو ایران که نمیخوان رابطه ایران و آمریکا حسنه بشه چون منافعشون نیست و خانم صابری هم بهترین بهونه بود که بتونن به این شروع رابطه حسنه خدشه وارد بکنن. متشکرم. امیر هستم از کرج.
خواستم بگم این محکومیت خانم صابری نه نشانه قدرت بلکه ضعف و ترس یک حکومت را نمایان میکند. فقط علم و دانش و اقتصاد پیشرفته و رفاه مردم نشانه قدرت است و لازم آن دموکراسی است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221 1241 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
19:23:45 در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. داستان های 1001 روز که اصلا به زبان فارسی است به تازگی از سوی نشر حافظ و گوته به زبان آلمانی منتشر شده. یکی از داستان‌های معروف این کتاب توراندخت نام داره که دو قرن پیش به وسیله شیلر، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی، بر صحنه تئاتر رفت و بعدها هم پوچینی، آهنگساز نامدار ایتالیا، اپرای توراندخت رو بر اساس اون ساخت. داستان‌های 1001 روز که در واقع روزگاری به عنوان رقیبی برای داستان‌های 1001 شب به شمار می‌رفت، به وسیله یک درویش سرشناس اصفهانی به نام مخلص در اوایل قرن 18 میلادی نقل می شده و یک خاورشناس فرانسوی هم این داستانها رو می نوشته. شرح بیشتر درباره داستانهای 1001 روز در گزارش از همکارم شهرام میریان.
فرانسوا پتی دلاکووا، خاورشناس فرانسوی که تسلط کامل به زبانهای فارسی، عربی و ترکی داشته، در اوائل قرن 18 میلادی گزارش به اصفهان می افتد و به مدت 2 سال در این شهر که آن زمان چشم و چراغ ایران بوده اقامت می کند. این فرانسوی کنجکاو در گفتگو با مردم کوچه و بازار در میابد یک درویش سرشناس اصفهانی به نام مخلص که دارای مقام و منزلت والای مذهبی هم بوده، داستانهایی دارد که متعلق است به پیش از اسلام در ایران، داستانهایی که بعدها به داستانهای 1001 روز معروف شد. اصل این داستان‌ها به فارسی بوده و سپس به ترکی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده. با این حال اما همینک از اصل فارسی این داستان‌های سرگرم کننده اثری در دست نیست. نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان به تازگی این داستان‌ها را از فرانسه به آلمانی برگردانده و در کتابی با نام داستان‌های 1001 روز انتشار داده است. جلال رستمی، سرپرست نشر حافظ و گوته، در گفتگو با ما ابتدا از چگونگی دستیابی فرانسوا پتی دلاکووا، خاورشناس فرانسوی، به داستانهای 1001 روز در اصفهان میگوید.
داستان‌های 1001 روز داستان‌هایی هست که پتی دلاکووا، شرق‌شناس فرانسوی که در اوایل قرن 18 دو سال در ایران اقامت داشته در اصفهان، این داستان‌ها رو جمع‌آوری می‌کنه. خودش در مقدمه‌ای که در این کتاب داره میگه که این داستان‌ها رو از درویشی به نام مخلص که با اون دوست شده در اصفهان و خیلی از این درویش تعریف میکنه که مردم خیلی بهش علاقه داشتن. زمانی که این با قاطرش در خیابان راه میرفته، مردم میامدن زین این قاطر تبرک میکردن. میگه که این داستانهایی رو داشته که برای این تعریفی کرده و این رونویسی میکرده. این داستانها رو بعدن که به فرانسه برمیگرده به عنوان داستانهای 1001 روز اینه منتشر میکنه و این در حقیقت فقط به این دلیل هست که داستان‌های 1001 شب 1-2 سال زودتر از این داستان‌ها در اروپا منتشر شده و خیلی با استقبال عظیمی روبرو شده در اون زمان خودش، و به همین خاطر هست که داستان‌های 1001 روز رو به این نام میدن.
یکی از داستان‌های معروف 1001 روز توراندخت نام دارد. توراندخت شاهزاده است ایرانی که همسرش را خود برمی‌گزیند. این داستان به خاطر گیرایی درون مایش در 207 سال پیش از سوی فریدریش شیلر، شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی، به صورت یک اثر نمایشی بر صحنه تئاتر می نشیند و بعدها پوچینی، آهنگساز نام‌آور ایتالیا، هم از روی داستان توراندخت اپرایی به همین نام می سازد که همچنان بر صحنه است. به این ترتیب ارزش اصلی و واقعی داستان‌های 1001 روز که به تازگی از سوی نشر حافظ و گوته در آلمان انتشار یافته، به گفته جلال رستمی، به خاطر بحث محوری هر داستان آن است که بازتاب دهنده استقلال زن ایرانی در پیش از اسلام است.
اصولاً این کتاب میخواد نشان بده زن در قبل از اسلام در ایران چه جایگاهی رو داشته، و به همین خاطر است که زمانی که این داستان‌ها بعد از تسلط اسلام بر ایران جاری میشه و به زبان میان، میبینیم که ریشه‌های مثلا داستان‌هایی که در این هم 1001 شب هم 1001 روز آمده، بیشتر داستان‌هایی هست که تعریف شده از هندوستان یا از کشورهای دیگر. یعنی اون زمان به خاطر محدودیتی که وجود داشته از نظر مذهبی، بیشترین داستان‌ها یه مقداری بار اروتیک هم دارن. مثلا در داستان 1001 شب اروتیک نقش خیلی برجسته‌ای داره. به همین خاطر این داستان‌ها رو به اصطلاح نقل کردن، در صورتی که ریشه اصلی این داستان‌ها ریشه فارسی است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، یادآوری میکنم که این گزارش رو و همینطور سایر گزارش‌های سیاسی و خبری و فرهنگی و هنری رو میتونید در وبسایت radiofarda.com هم دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرویید، یک راهکار همیشگی براتون پیشنهاد میکنم. میتونید به وبسایت رادیو فردا بیایید و نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو برای همیشه از اونجا دانلود کنید. برای رسیدن اولیه هم به وبسایت رادیو فردا .com میتونید از آخرین فیلتر شکن ما به نشانی ruhaaram.com ROOHARAM ruhaaram.com آخرین فیلتر شکن ما. با استفاده از این فیلتر شکن میتونید به وبسایت رادیو فردا بیایید و نرم افزار نسیم رو یک بار برای همیشه دانلود کنید و از سطح فیلترینگ بگذارید. تا ثانیه های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی این شنبه شب رو آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست.
7:30 بعد از ظهر در ایران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی کردند. در نیم ساعت دوم مجله شامگاهی امشب شنونده مجله دیدگاه ها خواهیم بود. اما پیش از اون سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. پدر رکسانا صابری، خبرنگار آزاد آمریکایی ایرانی، به رادیو فردا گفت دخترش دست به اعتصاب غذایی 5 روزه زده است. رضا صابری همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت وکیل دخترش امروز درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده از سوی دادگاه را ارائه کرده است. رکسانا صابری که برای شماری از رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، چند روز پیش توسط دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. در پی حملات انتحاری 2 روز اخیر، دولت عراق روز شنبه دستور تشدید اقدامات امنیتی در مکانهای زیارتی شیعیان را صادر کرد. در حملات 2 روز گذشته بیش از 150 نفر کشته شدند که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. ایران آمریکا را مسئول خشونت ها اعلام کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای گفت نیروهای آمریکایی روز به روز بر ناامنی در عراق می افزایند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شماری از دستیاران خود را معرفی کرد. پیت بیوتر و آب کناپ از هلند که مسابقه مربیگری در تیم آژاکس آمستردام را دارند به عنوان دستیاران اول و دوم آقای قطبی معرفی شدند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در یک نشست رسانه‌ای که روز شنبه در فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد همچنین از مرتضی محسس مدرس فوتبال به عنوان یکی از همکاران جدیدش نام برد. طالبان میگویند از منطقه بونیر واقع در 100 کیلومتری پایتخت پاکستان که چند هفته پیش آن را تحت کنترل خود درآورده بودند عقب نشینی کردند. یکی از سخنگویان طالبان این اقدام را نشانه حسن نیت این گروه خواند. مقامات رسمی پاکستان نیز با تایید عقب نشینی طالبان از بونیر گفتند که شماری از شبه نظامیان کماکان در این منطقه باقی ماندند. دولت پاکستان به طالبان هشدار داده بود در صورت خارج نشدن از بونیر با توسل به زور آنها را از منطقه بیرون می کند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا در پی حمله افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس راه در استان کرمانشاه که جمعه شب روی داد 10 مأمور پلیس و 10 نفر از افرادی که ایسنا آنها را اشرار نامیده کشته شدند. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد مهاجم منتشر نشده است. استان کرمانشاه در سالهای اخیر شاهد چندین درگیری مرگبار میان نیروهای امنیتی ایران و گروه شورشی پژاک بوده است. گذشته از ایران، آمریکا نیز پژاک را یک گروه تروریستی به شمار می‌آورد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به صورت غیرمنتظره وارد عراق شد. این سفر در حالی انجام می شود که در 2 روز گذشته حملات انتحاری در چند شهر عراق باعث کشته شدن بیش از 150 نفر شده است. وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد به کار گرفتن پلوتونیوم از میله های سوخت مصرف شده را در تأسیسات هسته‌ای نظامیش آغاز کرده است.
از خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. و نوبت میرسه به مجله هفتگی دیدگاه ها. همکارم فریدون زرنگار در این مجله 24 دقیقه‌ای نگاهی داره به کنفرانس اخیر ضد نژادپرستی در ژنو و سخنرانی خبرساز محمود احمدی نژاد در اون کنفرانس.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته. از رویدادهای مهم سیاسی هفته کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل در ژنو سوئیس بود که سخنرانی آقای احمدی نژاد در این کنفرانس بسیار بحث برانگیز شد. بررسی رفتار رئیس جمهوری اسلامی در این کنفرانس و پیامدهای سیاسی آن موضوع برنامه دیدگاه ها در رادیو فردا در این هفته است. در گفتگو با احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، محمد حسین جعفریان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران و حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. حضور و سخنرانی محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل در ژنو هم روند کنفرانس ها تحت شعاع قرار داد و هم واکنش های زیادی را در خارج و داخل ایران به دنبال داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و آله الطاهرین. بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست با تجاوز و لشکرکشی، یک ملت را آواره و عده‌ای را از اروپا، آمریکا و سایر کشورها به سرزمین آنان منتقل کردند و یک حکومت کاملا نژادپرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند.
واکنش به این گفته‌های آقای احمدی نژاد هم در زمان سخنرانی و هم پس از آن بسیار گسترده بود. نمایندگان کشورهای غربی سالن سخنرانی را به عنوان اعتراض ترک کردند، هرچند که چند کشور از جمله آمریکا، آلمان، هلند و لهستان از ابتدا در این کنفرانس شرکت نداشتند. در ایران ارزیابی از رفتار و نحوه سخنرانی آقای احمدی نژاد یکسان نبوده است. رسانه‌های طرفدار دولت از فتح ژنو نوشتند و حرکت آقای احمدی نژاد را ستودند، در حالی که برخی رسانه‌های دیگر به این طرز سخنرانی ایراد گرفتند. میرحسین موسوی، نامزد رقیب آقای محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، با تأثر برانگیز خواندن توهین به رئیس جمهور گفت باید از مشاوران رئیس جمهور گله کرد که چرا چنین وضعیتی را پیش بینی نکردند تا موجبات وهن نظام فراهم نشود. آقای موسوی گفت نمیتوانیم صرف گفتن کلمات حماسی این مسئله را بپوشانیم، چون اتفاقات این گونه شأن ایران و ایرانیان را تحت شعاع قرار میدهد و مشکل امروز بر سر این اصل نیست که میخواهیم پایبند منافع ملی باشیم، بلکه بر سر این است که گاهی حادثه جویی و ماجراجویی و حرکت هایی که میتواند مصرف داخلی و رأی آوری داشته باشد به کار میگیریم و این مشکلاتی به وجود میآورد. پرسش اولیه این است که چرا آقای احمدی نژاد سخنرانیش را به این صورت ایراد کرد؟ چون می شود تصور کرد که اتهام نژادپرستی به اسرائیل را هم می شود در قالب جملات و کلمات دیپلماتیک بیان کرد تا چنین تشنج‌زا نباشد. هرچند که به محض گفتن بسم الله از سوی آقای محمود احمدی نژاد سر و صدا در سالن شروع شد. آقای زیدآبادی، به نظر شما چرا آقای احمدی نژاد سخنرانیش رو به این صورت ایراد کرد؟
فکر میکنم با توجه به هشداری که دبیر کل سازمان ملل به ایشون داده بود و ظاهراً یک مقداری هم تعدیل کرده بودن ایشون متن سخنرانی رو و حتی اون بحث انکار هولوکاست رو گویا حذف کرده بودند، اما در مجموع من فکر کنم آقای احمدی نژاد میدونست که حساسیت زیادی نسبت به صحبت‌های ایشون وجود داره و حتی هیئت‌های اروپایی گفته بودند که اگر شما یه حدی فراتر بره به هر حال جلسه رو ترک میکنه. من تصورم اینه که به عمد این کارو کرده، بیشتر نه برای به هر حال تاثیرگذاری بر فضای بین‌المللی، بلکه برای تاثیرگذاری در فضای داخلی ایران و به خصوص جلب توجه گروه‌های اصولگرا برای حمایت از ایشون در انتخابات ریاست جمهوری. چون وقتی که و هر حال آقای احمدی نژاد در معرض یک جنجال بین‌المللی قرار میگیره و تهاجم وسیع علیهش میشه از سوی بسیاری از محافل یهودی و دولت اسرائیل و برخی دولت‌های غربی و بحث هم بحث فلسطین هست، رها کردن در واقع پشت ایشون از سوی گروه‌های اصولگرا به معنای این است که به هر حال این حرف و گویی از نظر ایرانی ها اعتبار نداره و من فکر میکنم آقای احمدی نژاد به قصد یک چنین فضایی و وادار کردن گروه ها به این که ازشون حمایت کنند در انتخابات ریاست جمهوری و همینطور به هر حال افکار عمومی برخی از مردم مسلمان و عرب منطقه را به خودش جلب کنه و این رو هم در واقع پشتوانه قرار بده به اینکه این آنقدر ارزش داره که ریاست جمهوریشون یک دور دیگه هم تداوم پیدا کنه. من فکر میکنم در مجموع اینو انگیزه ها رو میشود در سخنان آقای احمدی نژاد و نوع بیانی که داشت و اصراری که بر این بیان داشت جستجو کرد.
آقای جعفریان، رسانه‌های طرفدار دولت حرکت آقای احمدی نژاد را ستودند، در حالی که برخی رسانه‌های دیگر به این طرز سخنرانی ایراد گرفتند. به نظر شما هدفی که حالا آقای زیدآبادی مطرح کردند، جلب نظر گروه‌هایی برای انتخابات، با این رفتار تأمین شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من با صحبت آقای میرحسین موسوی در مورد وهم نظام موافق نیستم، اما با صحبت آقای زیدآبادی موافقم که مقاصد این سخنرانی با نتایجی که داشت متفاوته. یعنی مقاصد آقای احمدی نژاد یا مشاوران ایشون از انجام این سخنرانی و این شکل تنظیم اون مواردی بوده که کما بیش هم شاید در داخل بهش نائب اومدن، هجوم تبلیغاتی در مورد دفاع از اصولی که برای دفاع از اون اصول این سخنرانی در واقع اونجا انجام نشد، بلکه با خاطر مقاصدی بود که شاید به بخشی از اون نائب اومدن، جلب علمای قوم و یک موضوع استفاده از اصول اتفاق افتاد، اما نتایجش به اعتقاد من در مجموع نمیشه تعبیر وهم براش بکار بود. اما مردم وقتی شاهد هستن که آقای مشایی با اون مواضع رنگین کمانش اونجا اولین کسیه که مثل نوزادا اینطوری دست میزن و تشویق میکنه، میتونن این تناقض رو احساس بکنن که داره از این اصول سوء استفاده میشه و اینجا متاسفانه این اتفاق افتاد.
آقای باستانی، شما هم همین نظر رو دارین که این نوع سخنرانی برای مصرف داخلی بوده، یا اینکه نه شما قضیه رو از یک جنبه دیگه ارزیابی میکنید؟
من با استفاده های داخلی که البته از این رو سخنرانی ها میشه با این پیش‌فرض کاملا موافق هستم. علاوه بر اون، منتها تصور دیگری هم دارم و اون این هستش که هر رئیس جمهوری، حتی اگر خودش هم نظریه پرداز باشه، تحت تأثیر حلقه هایی هستش که اون حلقه ها رو به عنوان مشاوران و نزدیکان و برنامه ریزان خودش انتخاب کرده. آقای احمدی نژاد طبیعتاً تأثیر بیشتری از این حلقه هایی دارن که خب کم و بیش دارن دولت ایشون رو و شاید شخص ایشون رو تغذیه فکری میکنن. البته خود ایشون طبیعتاً انگیزه های جدی دارن برای طرح اینجور مطالب که میتونه خب انگیزه های انتخاباتی البته یکی از مهمترین اونها باشه. اما اون حلقه های مشاوری که در این 4 سال مخصوصا به آقای احمدی نژاد نزدیک بودن هم حمایت کننده نوع خاصی از برخورد با جامعه جهانی بودن و اون برخورد عبارت بود از اینکه نباید سعی کرد که مستحیل جامعه جهانی شد یا ابزارها و معیارهای او را پذیرفت یا سعی کرد که نظر او را جلب کرد، چون اونها در پی براندازی ما هستن و به کمتر از براندازی ما راضی نمیشن. این ایده‌ای هستش که بارها اونها ازش صحبت کردن. اشاره هم میکنن به تجربیاتی مثل مثلا فرض کنید تجربه فرزن عراق صدام حسین که میگن نتیجه بیش از یک دهه همکاری او با نهادهای بین‌المللی خلع سلاح غیر ذالک این بود که او رو کامل خلع سلاح کردن و نهایتا وقتی هر اون چه داشت رو خنثی کردن ثابتش کردن و بعدم گفتن که خب اشتباه شد، سلاح کشتار جمعی نداشت، ولی این در سرنوشت صدام تأثیری ایجاد نمی‌کرد. این جور چیزها رو مکرر در مکرر ما شاهد بودیم به بیانهای مختلف که این حلقه ها بیان کردن و به نظر میاد آقای احمدی نژاد هم تحت تأثیر اینجور استدلال ها هستش و ته این استدلال این هستش که اساسا تلاش بیهوده است برای که شما نظر اونها رو جلب کنید، در موضع تهاجمی خودتون باشید و حداقل حمایت افکار عمومی جهان اسلام رو داشته باشید که میدونیم در جهان اسلام به خاطر بحران ریشه دار و کینه تاریخی که طبیعتا ایجاد شده با اسرائیل اینجور حرف ها میتونه طرفداری بیاره و خب البته مشخص نیست که نسبتش با منافع ملی ما چی، یعنی چی این وسط به قول معروف گیر ایران میاد. بهره برداری تبلیغاتی که از اینجور صحبت ها میشه فقط در داخل کشور نیست و در خارج از کشور هم علاقمند هستند آقای احمدی نژاد به اینکه این حرفا بازتاب داشته باشه و طبیعتاً این بازتاب هم در رسانه‌های گروهی دولتی در داخل ایران با آب و تاب منتشر بشه.
برنامه دیدگاه‌ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می‌شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای زیدآبادی، تحلیل نخبگان جامعه از این رفتار چی است؟ آیا این رفتار تا حدودی همونطور که خودتون گفتین و آقای باستانی گفتن بتونه برای انتخابات و رای جمع کنی مؤثر باشه، اما در چارچوب منافع ملی و منافع ایران باید این رو چگونه دید؟ آیا روی موقعیت ایران در جامعه جهانی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
در واقع همینجوری که آقای جعفریان هم فرمودند، این که قصد ایشون جلب آرا بوده، اما اینکه آیا به این نتیجه هم رسیده یا نه محل تردیده، چون بالاخره بسیار از اینا ایرانی های معمولی هم جز اونایی که به هر حال طرفدار آقای احمدی نژادند و به هر حال رأی میدن به ایشون، چاره این حرفا رو بزنه چه نزنه، بقیه به نظرم خیلی احساس خوبی پیدا نکردند راجع به این نوع جنجال. نخبگان هم خب بالاخره متفاوت فکر میکنن. برخی ها فکر میکردن که خب خود کنفرانس دوربان دو میتونست مثل دوربان یک به سمتی بره که به نحوی اسرائیل رو محکوم کنه و با صحبت های آقای احمدی نژاد عملا محکومیت اسرائیل تحت شعاع قرار گرفته و حتی فرانسوی ها با استناد به این صحبت ها تلاش میکنن که یک بیانیه بسیار معتدلتری در رابطه با اسرائیل صادر بشه. اما در مورد تاثیرش بر منافع ملی ایران، خب به هر حال همجوری میدونیم منافع ملی رو هر کسی، هر گروه و دسته یک جوری تعریف میکنه. اما اگر ما منافع ملی رو به معنای ارتقاء موقعیت ایران در سطح جهان و جلب همکاری بیشتر برای کسب منافع مشخص بیشتر تعریف کنیم، قاعدتا اینو تنش‌های لفظی که به نظر من محتوایی هم در نهایت نداره بیشتری جنجال هست، قاعدتا در تخریب روابط ایران با دنیای غرب و همینطور حتی یک مقدار احتیاط کشورهای دیگه در جهت نزدیکی با ایران خب بسیار مؤثر هست. و مهمتر از همه اینو حرفا که ممکنه مثلا یکی مثل آقای ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان هم بالاخره عبارات خیلی تندی راجع به اسرائیل به کار برد، بحث نژادپرستی رو مطرح کرد، اما اونها اینقدر حساسیت برانگیز نبود تا نوع بیان آقای احمدی نژاد. این قاعدتا مجامع یهودی و لابی های صهیونیست یهودی رو و دولت اسرائیل رو سوق میده به سمت این که نوعی زمینه سازی کنن نسبت به اینکه ایران تهدید بزرگی است علیه اونا، و اگر اونها احتمالاً کاری هم علیه ایران صورت بدن در آینده به عنوان دفاع از خود انجام خواهد داد. صحبت‌های پرز و نتانیاهو و همه اینها اتفاقاً موقعیت مناسبی فرض کردند که بتونن در واقع یک تهاجم خیلی گسترده تبلیغاتی رو علیه ایران راه بندازن و اینها خانه‌ها در برخ از محافل دنیا هم تاثیر می‌گذاره و در مجموع من فکر میکنم به موقعیت ایران کمک نمیکنه که هیچ ضایعاتی هم برای کشور به بار بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای جعفریان، با در نظر گرفتن فضای سیاسی که پس از انتخاب آقای باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در زمینه تلاش دو کشور برای نزدیکی سیاسی میشه، آیا این رفتار آقای احمدی نژاد میتونه تأثیری بر این فرایند داشته باشه و اگر میتونه در رهبری نظام جمهوری اسلامی به این مسئله چگونه برخورد میشه؟
ببینید، از اون طرف آمریکایی‌ها که اعلام کردن سیاستشون در موضوع ایران تغییر نمیکنه و ادامه پیدا خواهد کرد، اما از این طرف من احساس میکنم که برخلاف آقای باستانی در آستانه یه وقت کوتاهی که برای انتخابات وجود داره و استقبال ها اتفاقاتی که از کاندیداهای رقیب آقای احمدی نژاد افتاد، ایشون کمی نگران شدن و این مشاوران ایشون که باز من باور ندارم همشون مواضعشون از قبل از این دست بوده، چون یکیشون هم آقای مشایی عرض کرده بود مواضع رنگین کمان ایشون که در همون جلسه هم بودن، اینها دست پاچی شدن و یک سخنرانی اینطوری آماده کردن.
منظور شما از مواضع رنگین کمان آقای مشایی این است که ایشون گفت ما با ملت اسرائیل دشمنی نداریم؟
ببینید، مواضع ایشون نسبت به بقیه مشاوران آقای احمدی نژاد خیلی متفاوت بوده از ابتدا دیگه، حتی از جانب خود طرفداران خیلی خوب آقای احمدی نژاد هم دوستان نزدیک و وفادار ایشون بارها مورد انتقاد بوده آقای مشایی و همچنان هست. اما ایشون یکی از استقبال کنندگان و رهنمود دهندگان اصلی این سخنرانی و حضور در اون مجموعه است. این نشان دهنده اینه که با یک اتفاق روبرو هستیم که خیلی به اعلام اصول انقلاب یا دفاع از این موازه بعد نمیگرده. موضوع خیلی ساده تر از اینه. به اعتقاد من وقتی کمی تا انتخابات مونده، فرصت در تبلیغات داخلی کم هست. آقای احمدی‌نژاد اعلام کردن که ما نمیخوایم تبلیغات وسیع را بندازیم، یا ما داریم کارمون انجام میدیم و اینم در راستای کارهای امور سیاست خارجی مملکت تعریف کردن و این سخنرانی انجام دادن. این که بهره برداری برای دلجویی از کشورهای عربی، این من اصلا این باور رو ندارم. احساس میکنم خیلی موضوع ساده‌تر وقتی کمی بوده و این اتفاق افتاده. ایشون از یک موازهی صحبت کردن که همینطور آقای زیدآبادی اشاره کردن، موازهی بوده که اصول انقلاب بوده و امروز اگر که کسانی بخوان بگن که حالا پوشیشون خالی بکنید، باید جدایی از این اصول رو که خیلی از ما و خود شخص من هم معتقدم که با منافع ملی ما گره خورد در رو اعلام میکنیم، بگیم این جدا از اینها هست یا اینها رو
میبخشید. به نظر شما یعنی در حقیقت این موازه مورد تایید همه رهبران جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه ای هست؟
من تردید ندارم که این موازه اصولی نظامه. ما در شکل اعلامش حرف داریم. ما نیازی بلند فکر کردن در جامعه جهانی در امروز نداریم. این که در اصول هم ترتیبی برای پرداختن بهش وجود دارد. اگر که موجودی مثل امام خمینی رحمت الله علیه با اون استحکام و توانایی اینها رو اعلام میکردن و مورد موافقت هم قرار میگرفت، ملت هم حمایت میکردن و آقای احمدی نژاد یا بعضی از دوستان دیگه سعی میکنن در این زمان این نقش رو بازی بکنن و اون محبوبیت رو در یک کاردار سیاسی و انتخاباتی و حزبی به کار بگیرن، اشتباهیه که در این کنفرانس رخ داده و در ماجرای سیاسی که پیش اومده. اما به این معنی نیست که این اصول جدا هست از اصول نظام. من این جمله رو بگم، این بخش صحبتمو تموم کنم.
نه، منظور من همون نحوه بیان این اصول.
عرض کردم ببینید نحوه بیان که باعث نمیشه که این اصول جزء منافع باشه یا جزء مواضع باشه یا نباشد. نحوه غلط بوده است، در این تردیدی نیست. مقاصد هم مقاصد شومی بوده، همونطور که آقای موسوی هم گفتن منم موافقم، آقای باستانی هم گفتن منم موافقم، آقای زیدآبادی هم گفتن مشاوران به اعتقاد من نادانی بودن. اگر این کار رو نمیگن چون زمان این کار نبود و این کار همه مردم میتونن احساس بکنن که از نقطه نظر یه سوء استفاده سیاسی انجام شده است و باستاب ها پیامت هایی که داشته است لزوما در زمان کنونی به نفع نظام و به نفع مردم جمهوری اسلامی ایران نبوده است. آقای احمدی نژاد نقش رو میخوان بازی بکنن، کاریزمایی رو ایجاد بکنن که مردم پشت سر ایشون همینطور که آقای زیدآبادی اشاره کردن ناچار به ایستادگی باشن. اما من احساس میکنم که مقبولیت، مشروعیت، شفافیت و پایبندی صادقانه و راستینی که به اصول در صحبت های کسانی که به این اصول واقعی معتقدند و بودند مشاهده میشه، اینجا که به یک کارزار سیاسی سوء استفاده جناحی کشیده میشه. این موازه در موازه احمدی‌نژاد مشاهده نمیشه و من احساس میکنم کمابیش هم به تخریب شخصیت ایشون منجر شد این اتفاق، هم به ضربه زدن به بخشی از منافع ملی ما. اما به این معنی نیست که این اصول جدا هست از چیزی که ما میخوایم یا اون چیزی که ما میخوایم نیست. اما عرض کردم نیازی نیست که ما بلند بلند فکر بکنیم و این رو هم باید بیاندیشیم که چه چیز رو پیش از چه چیز مطرح کنیم و چه چیز رو بیش از چه چیز.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باستانی، با در نظر گرفتن اینکه برخی رسانه‌های غربی از واکنش شدید نمایندگان کشورهای غربی هم انتقاد می‌کنند که اونها نباید سالن رو ترک می‌کردند و بلکه باید وای می‌سادند و پاسخ لازم رو می‌دادند، تحلیل شما از این مسئله چی است؟
من اول تاکید بکنم که این نافی این نیست که در داخل اصل هست که از این صحبت استفاده بشه. منتها فقط کافیه شما در این چند روزه به اخبار رسانه‌های مدافع دولت، چه حالا شبکه‌های رادیو تلویزیونی و چه روزنامه‌های مدافع دولت نگاه بکنید تا به این واقف بشیم که چطور باستاب‌هایی که در خارج از کشور ایجاد می‌کنه صحبت آقای احمدی نژاد برای ایشون و تیم تبلیغاتیشون مصرف داخلی داره. خب ما شاهد این هستیم که مرتب اخباری از این نوع که مثلا فلان استاد دانشگاه در فلان کشور اروپایی گفت احمدی نژاد خب راست میگه، نمیدونم رمزی کلارک گفتش که شما حرف درستی زدین، اینجور چیزا. یعنی دیگه این وسطا به هر کسی هم استناد میشه، حالا مقامات سابق فعلی آمریکایی اروپایی غیر و ذالک، مسلمان غیر مسلمان. و اینها طبیعتاً وقتی که بیان میشه مورد استقبال به لحاظ تبلیغاتی قرار میگیره و خب طبیعتاً استفاده انتخاباتی هم داره در این مقطع خاص. و من تصورم اینه که البته همچین تریبون‌هایی را آقای احمدی نژاد چه نزدیک انتخابات باشیم و چه دور از انتخابات باشیم هرگز ایشون از دست نمیده. و البته این رو هم فراموش نکنیم که حتی اگر صحبت از مواضع جمهوری اسلامی میشه، مواضع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که به هر حال یکی از بخش‌های عمده‌اش دفاع از مثلا منافع مسلمانان هست، شامل خیلی چیزهای دیگری هم میتونه بشه، ولی به دقت انتخاب میشه کدوم گفته بشه که واکنش مناسب رو ایجاد بکنه. به عنوان نمونه شما هرگز شاهد نخواهید بود که در این جور مراسم بین‌المللی مثلا در دفاع از مسلمانان چچن صحبتی گفته بشه، یا در دفاع از مسلمانان ناگورنو-قره‌باغ که خب رئیس جمهور مثلا ارمنستان اخیراً هم با عزت و احترام اومدن ایران و به هر حال مورد استقبال قرار گرفتن، راجع به اونها صحبتی بشه، چون مشخص است منافع سیاست خارجی ما الان این نیست که اونجاها بریم. ولی اینجاها مشخص است که وقتی گفته میشه واکنش ها بیشتر هست و این واکنش ها دقیقاً همون چیزی که احتیاج هستش به لحاظ تبلیغاتی، طبیعتاً همین چیزا هم گفته میشه. در مورد رفتار قهر هم ببینید این قابل انکار نیست، یعنی نفوذ رسانه‌ای اون چیزی که سهیونیزم بهش گفته میشه، نفوذ رسانه‌ایش بر غرب قابل انکار نیست. یعنی بسیاری از این مقامات غربی که شما میبینید به این شیوه به نظر من هم نامتعارف واکنش نشون دادن، اونها اگر این واکنش ها رو نشون ندن در داخل کشورهای خودشون کمرشون رو خورد میکنن رسانه های مدافع اسرائیل، در نتیجه اونها هم در همین راستا حرکت میکنن، در چارچوب محدودیت سیاسی خودشون حرکت میکنن. و البته به نظر من این رفتار در یک حالت عادی نرمال نیست، ولی خب واقعا باید در یک جامعه غربی بود و دید که چقدر نفوذ رسانه های مدافع اسرائیل زیاد هست تا بتونه آدم درک بکنه که چی میشه که این تعداد از مقامات غربی مجبور به انجام همچین واکنش میشه.
خب وقتمون داره به پایان میرسه، اگر ممکنه آقای زیدآبادی در دو سه جمله جمع‌بندی خودتون رو از این رویداد بفرمایید.
من فکر میکنم در مجموع رویداد زودگذری باشه. این به هر حال این بحثای جنجالی بعد از مدتی فروکش میکنه. آمریکایی‌ها هم اعلام کردن که این تأثیری در اون استراتژی کلانشون که میخوان با ایران گفتگو کنن نخواهد گذاشت، خصوصا اینکه دوره آقای احمدی نژاد دو ماهی بیشتر ازش باقی نمونده. این هم مثل بقیه اونها نهایتا بعد از مدت کوتاهی فراموش میشه و همه چیز برمیگرده به سر اصل مطلب که آیا ایران بالاخره تمایلی داره که مشکلاتش رو با غرب حل کنه و غربی ها برای حل این مشکلات تا چه اندازه میخوان انعطاف نشان بدن، که من البته در مورد اینها هیچ کدام خوشبین نیستم. اما در مجموع این حادثه رو فکر میکنم که حادثه است مثل بقیه حوادثی که در طول دوران آقای احمدی نژاد صورت گرفته و به زودی فراموش میشه.
آقای جعفریان جنبندی شما چی است؟
من فکر میکنم به جای دفاع یا اعلام از اصول انقلاب بهتره بگیم در این کنفرانس توسط آقای احمدی‌نژاد سوء استفاده از اصول انقلاب صورت گرفت. و خیلی تحسین میکنم آقای باسمانی رو برای یادآوری این که ما میتونستیم به وضعیت نژادپرستی و سوء استفاده نژادی در سینکیانگ از وضعیتی که مسلمانان دارن در چچن، در قره‌باغ، در کشمیر و در جاهای دیگه هم اشاره بکنیم که طبیعیه، چون اهداف خاصی جهت‌گیری شده بود در این سخنرانی به این مسئله پرداخته نشد و همین هم مردم هم اصولگیران هم پایبندان واقعی و انقلاب اسلامی رو به این سخنرانی مشکوک کرده. و اینکه زودگذر هست هم که بیشک مورد تایید صحبتی که آقای زیدآبادی کرد.
آقای باستانی،
من فقط دو نکته رو میخوام اشاره بکنم. یکی عبارت هست از سرخوردگی و اعتراض شدید و انتقاد شدید خیلی از فعالان حقوق فلسطین که حداقل داریم در خارج از ایران اینها رو میبینیم نسبت به صحبت‌های آقای احمدی نژاد، به این خاطر که اینها معتقد بودن که این کنفرانس یک فرصت طلایی بود برای اینکه در قطعنامه اون مجدداً از حقوق فلسطینی‌ها دفاع محکمی صورت بگیره. میدونید که این قضیه در حدی بود که باعث شد که اساساً خیلی از کشورهای مدافع اسرائیل از ابتدای این کنفرانس شرکت نکنن، به این خاطر که از قطعنامه آخرش می‌ترسیدن. ولی اونها نگران هستن که با این کاری که آقای احمدی نژاد کردن جهت قطعنامه پایانی به سمت اسرائیل متمایل بشه، یا حداقل از دفاع از منافع فلسطینی‌ها تحت تاثیر این جو عجیب و غریبی که اینجا ایجاد شده فاصله بگیره. در نهایت میخوام از این صحبت این نتیجه گیری رو بکنم که سخنرانی آقای احمدی نژاد در اجلاس دوربان خدمت بسیار مستقیم و بجا و به موقع به منافع اسرائیل و جناح تندروی حاکم بر اسرائیل بود.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان احمد زیدآبادی، محمد حسین جعفریان و حسین باستانی، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
با مجله دیدگاه ها رفته رفته به لحظات پایانی مجله شامگاهی این شنبه شب هم نزدیک میشیم. یادآوری میکنم میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو از روی وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. از جمله میتونید گزارشی مربوط به آغاز سه هفته بعدی جشنواره کن رو در فرانسه ببینید که از ایران هم یک فیلم در بخش نوعی نگاه شرکت داره. فیلم بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، با نام چه کسی گربه های ببخشید کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد. کارگردان این فیلم بهمن قبادی هست و نویسنده این فیلم نامه این فیلم رو خانم رکسانا صابری به عهده داشتند. و همینطور گزارش ها و خبرهای بیشتر رو از وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. فیلتر شکن نسیم رو میتونید از وبسایت ما دانلود کنید و برای دسترسی به وبسایت برای بار اول میتونید از فیلتر شکن روح‌آرام.com دنبال کنید. به پایان مجله شامگاهی این شنبه شب میرسیم. من حسن جعفری سپاسگزارم که با ما در این مجله همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم مهین گرجی خبرها رو به اطلاع شما خواهد رسوند. شب خوبی براتون آرزو میکنم.